ملی که کشورهای مختلف میگن و خود ما هم تعریف میکنیم، امنیت ملی ابعاد اجتماعی داره، ابعاد سیاسی داره، ابعاد فرهنگی داره، ابعاد زیست فناوری داره، ابعاد نظامی داره. تو هر کدوم از اینا مقام معظم رهبری میفرمایند توی دیداری که سال 97 با اعضای ستاد توسعه علوم شناختی داشتن فرمودن، گفتن حواستون باشه عجیب ترین جنگی که الان مضمون فرمایشه مقام معظم رهبری این چنینه، حواستون باشه عجیب ترین و سخت ترین جنگی که رخ میده و الان در حال انجام هست، اشاره کردن آقای دکتر موسویان، جنگ شناختیه. بدیهیه. چرا؟ انقلاب اسلامی، حالا جناب علی به مرز اشاره کردید، انقلاب اسلامی اصلا توی زون، توی اندازه جغرافیایی نمی گنجه، قرارم نیست بگنجه. کوبایی ها وقتی انقلاب میکردن برای کشور خودشون انقلاب میکردن، ولی ما نه، ما انقلابمونو میخواییم برسونیم به یک جایی که خودمون بهش 100% اعتقاد داریم و برای ما روشنه، اما تو دیمانسیون فکری طرف مقابل ما نیست. طرف مقابل ما نمیفهمه، به خاطر همین طرف میگه ما یه تکتیر انداز گذاشتیم تو یه جایی که وقتی اون نفر اونجا یکی میخواد بیاد با اون تکتیر انداز اون ظهور کننده رو بزن. اصلا یه چیزایی که یعنی معلومه که اصلا دیمانسیون فکریشون با ما نیست. حالا ما میخواییم امنیت ملی رو تو به سرسانه درستش کنیم، ما باید همونطور که خود امنیت ملی یه مفهوم راهبردیه، یه مفهومیه که بزرگان و سران هر قوم و نهاد و جامعه مدبنش میکنن، برنامه‌ریزی میکنن، ما امنیت ملی اون چیه؟ یه بحثی شما مطرح کردید راجع به مرز. مرز توی امنیت ملی خیلی مطرح هست. مرز جغرافیایی تکلیفش معلومه، ولی مرز تو حوزه فضای سایبر یا حوزه‌ای که ما تو دنیای مجازی هم اصطلاحا بهش میگیم، این مرز بعضی از بزرگان میگن نیست، بعضیا میگن مرز مفهومش مشخص نیست، ولی جناب علی تو صحبتاتون دوباره اشاره کردید که مرز هست، اما تو فضای سایبر باید معنی بشود. بله، مرز تو فضای، یه وقت یه نفر میگه اگه شما سایتو میزنید www.irib.ir معلوم کردید که سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران را دارید مطرح. این یه جور مشخص کردن هویت، اتوریتی و مرز در فضای سایبر،
مرزبندی کاملا.
بله، مرزبندی. اما حالا بحث ما که میخوایم تو حوزه امنیت ملی استفاده کنیم، من دوباره میرم سراغ بازی با ذهن. بازی با ذهن، اصلا رسانه رو کجا تمرکز داره؟ رو بازی با ذهن تمرکز داره. ببینید الان توی مواردی که حالا از کشورهای دیگه ما نقل کردیم، ما اینجا بگیم یه مطلبی رو آقای دکتر گفتن، اجازه بدید منم بگم، یه مطلبی حالا از نظر من به قول خارجی یا فان، از نظر من خنده‌دار هست. ما تو اذهان جامعه وقتی اشاره میکنیم که سرمایه چقدره، طرف میره سراغ جیب و حساب بانکی و اینا. نه، این اصلش اینه که تو سرت چقدر مایه است، نه تو جیبت چقدر مایه است. تو سر که مایه باشه، یعنی حالا الان امروزه تو این حوزه سواد رسانه‌ای چقدر تو مغزت سواد رسانه‌ای. من برای اینکه غافل گیر نشم، غافل گیری راه بردی نشم، من باید چه وضعی داشته باشم؟ باید بتونم تشخیص خوب از بد رو انجام بدم. وقتی که میان توی شبکه‌های اجتماعی یک موجی رو تو پیام رسان‌های اجتماعی ارائه میکنن راجع به اینکه نظام این اشکال داره، نظام این اشکال داره، نظام این اشکال داره، من باید حواسم باشه این موج رو چه کسی، با چه هدفی، به چه مقصودی، به چه نوعی. ببینید برای اینکه ما رو مورد هجمه قرار بدن از همه ابزار فناورانه استفاده میکنن. ضمن اینکه یه چیزم بگم، سکو، حوزه یا عرصه‌ای که ما تاریم توش می جنگیم عرصه تولیدی ما نبوده، ما اینو قبول کنیم، این عرصه تولیدی ما نبوده. ولی مطلبی که شما اشاره کردید چه جوری میتونیم این کارو کنیم؟ ببینید یه بحثی مطرح میشه در کنار امنیت ملی، موضوع حکمرانی. امروزه موضوع جدیدی مطرح شده، حکمرانی در فضای سایبر، سایبر گاورننس، چه جوری شما اعمال حاکمیت بکنی. یه موضوعی مطرح شده تحت عنوان قدرت سایبری. شما قدرت وقتی داشته باشید امنیت هم میتونید برقرار بکنید. وقتی که شما میخواید قدرت داشته باشید، چه جوری قدرت سایبری داشته باشید؟ باید بتوانید در عرصه فضای سایبر فعالیت بکنید. ما همونطور که برای حرم مدافعانمون شهید شدن، مجروح شدن، احیانا به اسارت در اومدن و به اون وضعی که قهرمانان بزرگ ما که حالا یادی هم بکنیم از سالار مدافعانش حرم، بزرگوار سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، جا داره که بگیم. ببینید اونا تو حوزه جغرافیایی گرچه داشتن با یه سری افرادی می جنگیدن که خب هنوز هم هستن، که رو مغزشون کار شناختی انجام شده بود. داعش چجوری تولید شد؟ داعش چی بود؟ شهید سلیمانی فرمودن داعش به ظاهر تو عرصه زمین تموم شدن ولی تفکرش هنوز هست. یعنی چی؟ یعنی تو ذهنها تونسته جا بگیره. آدمی که مثلا میگه منو بزنید میخوام برم اون دنیا چی کار کنم، ببینید چقدر خوب توی مغزش و روی مغزش و روی داشته‌های مغزیش کار کردن. این همون تعریف اولی که گفتم، شکل دادن به اون حالتی که خودشون بتونن ازش بهره برداری بکنن. درست. چون فقط برای اون مورد برنامه دارن.
بله، عرصه بازی در فضای مجازی ما میگیم طرف توپ روبایی داره میکنه، توپ رو هوا میقاپه. ما یه بار ثابت کردیم زمانی که پهپاد دشمن رو از دستشون قاپیدیم یا بولیم، یعنی دست بالا رو داشتن. ما که این توان رو داریم چگونه میتوانیم گستردش بکنیم؟ چرا باید هنوز دغدغه سواد رسانی داشته باشیم که مادر نظر بچهش وارد اون فضاها بشه و این دلنگرانی ها باید به وجود داشته باشه؟ ما چگونه میتوانیم به اون مرحله و اون حاشیه ام یا بحث نبود تهدیدی همون برابر با امنیت برسیم؟
آقای اسماعیلی عزیز، شما به خوب نکته اشاره کردید. بوندا بذارید من برم قبلتر تا به اینجا برسم.
کمتر از 20 دقیقه تا پایان برنامه فجر
انقلاب اسلامی هستیم. من میخوام به از این تریبون به جوانها بگم و یا کسانی که میشنون ازشون تقاضا میکنم که این مطلبی که میگم منتقل کنن، که این که به هر حال اونها وارث این گذشته‌ای که به دست آمده و با خون دلهای سالها قبل از انقلاب به دست آمده، این چیز قهری است. اگر امروز اونها ما رو مخاطب قرار میدهند که شما چنین شما چنان، عیبی نداره. الان دیگه زمان شماست. شما باید فقط بفهمید که چه گوهری رو دارید تحویل میگیرید. بحث انقلاب اسلامی از جمهوری اسلامی جداست. انقلاب اسلامی یک گفتمان است در مقابل گفتمان سرمایه‌داری. خب این گفتمان رو یا با منطق شما قبول میکنید،
بله،
یا به هر حال منطق مخالفش رو قبول میکنید، منطق سرمایه‌داری قبول میکنید. هیچ من این نداره، از نظر من هیچ من این نداره.
دوست.
شما اول این دو گفتمان رو کنار هم بگذارید، اگر هر کدومش رو قبول کردید دیگه تو چارچوب اون گفتمان حرکت بکنید. نیایید بحث‌های مدیریتی رو با یک موجود بزرگی به نام انقلاب اسلامی این رو با هم به هر حال اختلاط بکنید، یعنی اینها رو با هم در کنار هم ببینید ولی در دل هم نبینید. دیدید که به هر حال در این سرزمین چه کسانی رئیس جمهور بودن، امروز در کشور دیگری به عنوان اپوزیسیون نشستن. چه کسی اینجا وزیر بوده، امروز در بی بی سی میشینه و به عنوان اپوزیسیون صحبت میکنه. خب این هم از باز بودن این مملکت ببینید، نه اینکه از بد بودنش. به گفتمان انقلاب اسلامی فکر بکنید که همون هایی که الان به عنوان اپوزیسیون در کشور هستن اما هنوز بحث های خودشون رو قبل از انقلاب و این انقلاب قبول دارن، اونها هم متفاوتن با سلطنت طلب هایی که اپوزیسیون هستن ولی انقلاب رو اصلا نمیشناسن و قبول ندارن. این نکته رو توجه کنیم که کسانی که خائن نیستن، کسانی که به هر حال اینها نفوذی نیستن، اونها رو بگذارید کنار. خب اینها در چارچوب انقلاب اسلامی اگر هم با هم تفاوت سلیقه داشته باشن، این کانتکست رو، این گفتمان رو قبول کردن. شما جوانهای عزیز به این گفتمان بپردازید و این گفتمان رو وارث باشید و نگهداری بکنید و سربازان این گفتمان باشید. اگر نیستید ایمی نداره، ولی ما الان نمیتونیم کتمان کنیم که دو گفتمان بیشتر در دنیا وجود نداره، یکی گفتمان انقلاب اسلامی، یکی گفتمان سرمایه‌داری. نگاه کنید ببینید که گفتمان کمونیستی، گفتمان چپ در سال 1992 کنار گذاشته شد و الان دو گفتمان بیشتر وجود ندارد. بنابراین اینجایی که آقای دکتر آقایی میگن که ما فقط خودمون نیستیم، بلکه این گفتمان و تفکر فضایی به اندازه زندگی بشر بر روی کره زمین رو به هر حال پیموده و به هر حال گاهی با جوک و غیره و زالک با این برخورد میکنن که شما میخواهید مثلا صادر کنید انقلاب. نه خیر، انقلاب اسلامی خودش صادر میشه. در یمن وقتی ما گفتمانمون مبارزه مظلوم با ظالم است، خود اونها الگو میگیرند.
درسته.
و بنابراین یادمه که شاید مثلا 7 سال از انقلاب بیشتر نگذشته بود، در یکی از کشورهای افریقایی تیشرتی که عکس حضرت امام روش بود تن یک جوان بود، گفتم این فرد رو میشناسی؟ گفت اسمش رو میدونم و میدونم که این بر علیه ظالم قیام کرده، چیز دیگری نمیدانست. چه کسی او رو مجبور کرده که تیشرتی با عکس امام بتن بکنه؟ پس گفتمان مطرحه عزیزان من. در مورد اجرا ممکنه بسیار خطاهایی وجود داشته باشه و حتما داره و میتونه اینها تصحیح بشه. نکته اساسی این هست که شما وارثید و شما باید پاسداری بکنید و این مسئولیت رو ما از شما میخواییم. یعنی به جای اینکه شما از ما طلبکار باشین، ما از شما طلبکاریم که خب چیکار میخواید بکنید.
درست. خب بحثی که فرمودید جناب دکتر موسویان خیلی جذاب بود، من رو خیلی به فکر فرو برد. شما از ضرورت ایجاد گفتمان سالم صحبت میکنید. گفتمان در تالارهای گفتگو شکل میگیره، نه در چتروم ها. آفره. چیزی که ما نزدیک 2 دهه چوبشو خوردیم، چتروم را انداختند. یعنی عادتمون دادن نسل ما رو که بریم اتاق خصوصی و گپایی بزنیم که منحرفه. این روی ذهن تک تک ما جناب دکتر آقای کار شد. نسل ما رو، نسل جوانها رو دارم میگویم، البته من که جوان دیگر نیستم، ولی واقعیت اینجاست اگر امروز ما ضرورت گفتمانسازی انقلاب اسلامی رو در فضای مجازی در زیست بوم برای حفظ امنیت ملی میداریم صحبت میکنیم، باید چتروم‌ها دیوارهاش شیشه‌ای بشود، گفتمان‌ها شفاف بشود. چگونه میتونیم گفتمان شفاف در این وضعیت نامطلوب فعلی ایجاد بکنیم؟
خواهش میکنم. عرض کنم خدمت شما که من اشاره بکنم جناب آقای قاسمی یه بحثی دارن تحت عنوان اتخاذ رژیم مناسب مصرف از شبکه‌های اجتماعی. یه اشاره‌ای رو من داشتم، یه جایی بحثی بود، بنده رو لطف کردن دعوت کردن، گفتم که یه دری به نام در اتاق بسته میشه و فرزند ما میره توی اون اتاق، ولی درهای زیادی به روش باز میشه. این درها موقعی باز میشه که اون یکی در بسته است، علی الظاهر اون دری که بسته است تو حوزه جغرافیا بسته است، ولی اون دری که بازه تو حوزه فضای مجازی و فضای سایبر باز میشه. یکی موضوعات کنترلی هست. ببینید سواد رسانه‌ای، ما وقتی که بحث سواد رسانه‌ای رو مطرح می‌کنیم، استفاده این که می‌خوایم اون فضاهایی که حضرت عالی فرمودید کنترل بکنیم، ما باید توان کنترلش رو داشته باشیم. وقتی یه بچه‌ای با یه گوشی هوشمند داره کار می‌کنه، کی می‌خواد کنترلش کنه؟ همونطور که عرض کردم تهدید فوق‌العاده دینامیک و پویا و فعال و دائما عوض شونده رو چه سیستمی میتونه بفهمتش؟ اون دیدبانی که میخواست اون خمپاره رو اون موقع رصد بکنه، اینجا دیدبانش باید یه نفری باشه، یه سیستمی باشه، یه مجموعی باشه فوق‌العاده حرفه‌ای با استفاده از همین فناوری ها بتونه. پس باید اون کسی هم که تو اون اتاق میره و به اون فضاها باز میتونه به اون فضاهای باز دسترسی داشته باشه، باید اونم بتونیم کنترلش بکنیم. اگه میخوایم اونو کنترل کنیم، باید یه مقدار ما راجع به یه سری چیزا به عبارتی آگاهی های گسترده‌ای داشته باشیم. ببینید یه بار دیگه من اشاره به یکی از تعاریف امنیت ملی میکنم. سیمونی سال 1973، ببینید این ترم ها، این واژه ها، این مفهوم ها از خیلی قبل مطرح بوده، طبیعیه که برنامه هایی هم برای این مفاهیم داشتن. هدف امنیت ملی رو ایجاد شرایط سیاسی ملی و بین المللی برای حفظ یا گسترش ارزش های بنیادین و اساسی ملی برای مقابله با مناقشات میدونن. از طرف دیگه از اساتید خودمون اشاره میکنن، در یکی از تعاریفی که امنیت ملی رو میخوان تعریف کنن، میگن هویت یک پارچه و انسجام ملی و حفظ ارزش‌های اساسی. اینا در کجا باید حفظ بشه؟ اینا باید در جایی حفظ بشه که ما قدرت حکمرانی داشته باشیم. تو حکمرانی نوین ما برای هم افزایی در حوزه حکمرانی به حکمرانی در فضای سایبر احتیاج داریم
و این شبکه ملی اطلاعات رو برای ما مجددا پررنگ می‌کنه.
حالا ما برای اینکه بتونیم اینو بیایم کوچیکش کنیم، تو حوزه خودمون معنیش کنیم، نه ما که کشورهای مختلفی در دنیا میرن سویچ میکنن روی فضای سایبر ملی خودشون و توی فضای سایبر ملی خودشون کوچیکتر میشن، میگن یک شبکه ملی داشته باشیم که بتونیم کنترل ورود و خروج داشته باشیم. برای این کنترل ورود و خروج ما باید بتونیم یه مکانهایی رو به لحاظ نجغرافیایی سایبری تعریف بکنیم. تو اینجا هاست که ما میتونیم خط و وجه کنترل رو در دست بگیریم. اگه اجازه بدید من مواد صحبتامو اینجا تموم بکنم که حضرت عالی بتونید یه نتیجه گیری بکنید. خیلی ممنون.
روزن کمتر از 2 دقیقه تا پایان برنامه باقی مونده. جناب دکتر موسویان، میخوایم به شما یک دقیقه فرصت بدیم و جناب دکتر آقایی یک دقیقه یک جنبندی خیلی مجمل در این زمینه داشته باشیم. پس ما به اینجا رسیدیم که اگر میخواهیم تالارهای گفتگوی مجازی در زمینه حکمرانی خودمون داشته باشیم، باید شبکه ملی اطلاعات رو بسازیم، سواد رسانه‌ای رو ارتقا بدیم، فرهنگ و آموزش رو در بین مردم گسترش بدیم و از همه شفافتر باشیم، یعنی همه در بستر قانون برابر پاسخگو به ملت باشن. دیدگاه حضرت عالی، دیدگاه جناب دکتر آقایی.
در دهه مبارک فجر به سر میبریم. توصیه‌ام به مسئولین شتاب در ایجاد شفافیت هست که سرمایه اجتماعی رو ارتقا خواهد داد، اعتماد رو بل خواهد گردون. و توصیه‌ام به جوانهای عزیز این هست که گرفتن مسئولیت در آینده نزدیک برای برخی و برای برخی همین حالا یک پذیرش اجباری است و باید این مسئولیت رو بپذیرد. بنابراین گفتمان انقلاب اسلامی رو با خونهای زیادی که براش داده شده، مرارتهای بسیار زیادی که براش کشیده شده، دو دستی به عنوان یک ارمغان الهی و گرانبها تقدیم این عزیزان میکنم.
سپاسگزارم. جناب دکتر آقایی کمتر از یک دقیقه.
بله، من خیلی کوتاه عرض کنم که عذر به این که ما بخوایم توانایی دستیابی، تجزیه و تحلیل، ارزیابی، ایجاد و اقدام داشته باشیم در فضای سایبر با استفاده از انواع ارتباطات برای اینکه بتونیم تهدیدها رو به فرصت تبدیل کنیم برای ارتقای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، انشالله تلاشگر باشیم.
سپاسگزارم. این برنامه تنگ احد اختصاص داشت به موضوع سواد رسانه‌ای و امنیت ملی با حضور جناب دکتر سید مرتضی موسویان، مدیر عامل انجمن سواد رسانه‌ای ایران، رئیس هیئت مدیره بنیاد ملی بازی رایانه‌ای، و جناب دکتر محسن آقایی، پژوهشگر حوزه فضای سایبر و مدرس دانشگاه. امیدوارم که باز هم روبروی تنگ احد زندگی و اندیشمون سربلند بیرون بیاییم، نه سرفکنده و مهموم. تا تنگ احد دیگر و فردا، خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده، از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما هموطنان گرامی هستیم. آرزو میکنیم سلامت و تندرست باشید. سعادتی است برای همه ما که بتونیم در این روزهای پرشکوه انقلاب از دستاوردهای انقلاب شکوهمند اسلامی ایران با شما سخن میگیم. به قلم انقلاب، کتاب شناسی انقلاب هست و به معرفی کتاب عبد صالح خدا میپردازه.
احساس خستگی میکنم و احتیاج به استراحت.
روز تاریخی بازگشت حضرت آیت الله خمینی
و این لحظه لحظه تاریخی است.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند لوح و قلم، حقیقت نگار وجود و عدم. درود بر شما شنوندگان عزیز، شهرام صدیق هستم و شما به قلم انقلاب رو میشنوید. در این برنامه شما رو با کتاب‌های آشنا می‌کنم که بعد از انقلاب چاپ شدن و حال و هوای انقلابی دارن. اگر شما هم علاقه‌مند به مطالعه این دست کتاب‌ها هستید، این برنامه رو از دست ندید.
نیه من با من و همراه منی، چوب الف بر سر ما، بغض من و آه منی، حک شده اسم من و تو روتن این تخت سیاه.
وقت شما بخیر. امروز میخوام کتابی رو به شما معرفی کنم با عنوان عبد صالح خدا. اما قبل از این که هر نکتهی در مورد این کتاب بگم، اجازه بدید بخشایی از این کتاب رو با صدای خانم کیان دخت محمدی با هم بشنویم.
هنگام جنگ، بچه های مدرسه در نماز جمعه تهران قلک های خود را شکسته بودند و پولهایشان را برای جنگ هدیه کرده بودند. آمدند همینطور دانه دانه قلک ها را شکستند و پولهایش را ریختند جلوی ما. این را تلویزیون پخش کرد. امام در بیمارستان با مشاهده این صحنه از تلویزیون متأثر شدند و به من که در خدمتشان بودم گفتند: دیدی این بچه ها چه کردند؟ در آن لحظه مشاهده کردم که چشمهایشان پر از اشک شده بود، گریه می کنند.
متنی که برای شما خونده شد از کتاب 288 صفحه‌ای عبد صالح خدا، چاپ انتشارات مؤسسه ایمان جهادی با همکاری مرکز اسناد انقلاب اسلامی بود. این کتاب برش هایی است از زندگی و سیره مبارزاتی امام خمینی رحمت الله علیه در بیانات آیت الله خامنه‌ای. کتاب عبد صالح خدا مجموعه نفیس و نسبتاً جامعی رو از خاطرات حضرت آیت الله خامنه‌ای درباره امام خمینی رحمت الله علیه روایت میکنه. خاطراتی که از آشنایی آقای خامنه‌ای با امام خمینی رحمت الله علیه آغاز میشه و تا رحلت آن رهبر فقید انقلاب ادامه پیدا میکنه. این خاطرات دارای مزایای منحصر به فردیه. نخست اینکه برای اولین بار بخشی از خاطرات منتشر نشده آیت الله خامنه ای رو در اختیار مخاطبین قرار میده و دوم اینکه با ارائه یک سیر خطی زمانی مخاطب رو پا به پای استاد و شاگرد، مراد و مرید در کوران وقایع و حوادثی که مشترکاً از سر گذروندن عبور میده. این کتاب در دو فصل تهیه شده که فصل اول به وقایع نهضت اسلامی امام خمینی میپردازه، فصل دوم به بیان بعضی از خاطرات آیت الله خامنه ای از دوران حکمرانی امام در نظام اسلامی اختصاص داره و پر از نکات جذاب و خوندنی از سیره حکومتی امام داره. پیشنهاد میکنم اگر به دنبال خاطراتی از زندگی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هستید، خاطرات حضرت آیت الله خامنه ای رو در کتاب عبد صالح خدا حتما مطالعه کنید. تا معرفی کتابی دیگر، بدرود.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. ستاد رسانه‌ای جهش تولید و شورای اقتصادی معاونت صدا تقدیم می‌کند. مشکلات اقتصادی راه حل دارد. حل مشکل گرانی. کافی سری به بازار بزنید و ببینید که قیمت اقلام هر روز گرانتر از روز قبل می شود و برای اینکه جنسی را ارزانتر بخری باید امروز بخری که فردا دیر است. مردم از خود می پرسند آیا مسئولین دولت نسبت به این مشکلات آگاهی ندارند؟ آیا مسئولین برای خرید مایحتاج خود به بازار و مغازه نمی روند؟ آیا برای آنان طعامهای بهشتی نازل می شود؟ این سوالات جوابی شاید ساده دارد. چندی پیش نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در یک برنامه تلویزیونی در واکنش به سوال مجری که پرسیده بود اجازه می دهید قیمت چند کالا را از شما سوال کنم، این گونه جواب داد:
اجازه می دین که قیمت چند از کالای اساسی که الان در بازار است ازتون بپرسم؟
خیر.
باش، پس خریدار شما انجام نمی دین.
نه خانومم انجام میده.
خب دستشون درد نکنه. آقای نوبخت خیلی ها میگن
البته قرقرش هم همیشه میکنه.
یکی از مشکلات اصلی اینجاست که حقوق دریافتی مدیران با آنچه که توده های مردم دریافت می کنند و با آن زندگی خود را می گذرانند متفاوت است و از این رو مشکلات را درک نمی کنند. مشکل جای دیگری نیز هست و آن اینکه بخش قابل توجهی از جوانان بیکار هستند و از حقوق حداقلی جز آنچه که به عنوان یارانه در سر هر ماه دریافت می کنند نیز بی نصیب هستند. چاره کار روشن و واضح است. مسئولین دولتی اگر یک ماه، فقط یک ماه با حقوق کارگری زندگی کنند و از اندوخته‌ای که من حیث و یحتسب و لا یحتسب به دستشان میرسد و خواهد رسید برخوردار نباشند، بیشک مشکل را درک کرده و برای حل آن جدی و شبانه روزی خواهند کوشید، چون زندگی شیرین است و حداقل برای نجات خود فکرشان را به کار خواهند انداخت تا بدانند که چه باید کرد. آقای رئیس جمهور هم میگوید از مشکلات مردم با خبر است و دلیل تحریم هاست.
این که مردم مشکل دارن حتما اینطوره. مردم مشکل دارن. این که زندگی مردم طبق مراد و مطلوبشون نیست کاملا درسته. دلیلش اینه که کشور ما مواجه شده با یک تحریم بی سابقه در تاریخ، یعنی نه ایران، در ایران سابقه نه، در دنیا هم تقریبا بی سابقه است که یک کشوری نتونه فعالیت بانکی در دنیا داشته باشه، برای صادراتش این همه مشکلات داشته باشه، به ویژه برای صادرات مثلا انرژیش این همه مشکل داشته باشه. بنابراین وقتی فشار وارد میشه حتما تأثیر گذاره، از اثرش که ما نمیتونیم فرار کنیم، اثر داره. به هر حال ما در سال 95 بالاترین رشد اقتصادی دنیا را داشتیم، یعنی 12.5% رشد اقتصادی ما در سال 95 بوده، در دنیا اول بودیم. خب چرا؟ به دلیل اینکه شرایطی بود، برجام اجرا شد، ما تونستیم روابط بانکی با دنیا برقرار کنیم، نفت ما یه مرتبه از 1,000,000 بشکه رفت به 2,700,000 بشکه صادرات. روشنه وقتی این چنین میشه زندگی مردم هم خوب میشه، تورم تک رقمی است، رشد اقتصادی میره بالا، زندگی مردم هم بهتر میشه.
به هر حال با اصلاح ساختار بودجه دولت، انضباط بانک مرکزی، پرهیز از پول پاشی و اجرای مانی جامعه تجارت، کنترل انبارها و پایش مرزها و تکمیل زنجیره ارزش امکان پذیر است. ستاد رسانه‌ای جهش تولید و شورای اقتصادی معاونت صدا.
خب دوستان عزیز شنونده، تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران و ارتباط آن با قوانین و حقوق بین‌الملل در برنامه آوای قانون تقدیم حضور شما خواهد شد. امیدواریم شما عزیزان از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ما رو دنبال بکنید.